غیر از زبانهاتون دعوت کنید، با عملتون دعوت کنید. یعنی میگید تراز کیه؟ تراز اینی که من میگم باید باشه. یکی همون توحیدی بود که میگفتم همیشه دعوت به اخلاص و بندگی میکرد. یعنی میگفت جوانی میتونه به اوج برسه که به اخلاص و به مقام اخلاص و بندگی برسه، یعنی عظمت پیدا بکنه. عظمت پیدا کردن یکی از رموزش همین بندگی خداست که عرض کردم. امام حسین میگه که کسی که تو رو داره چی نداره، کسی که تو رو نداره چی داره. این چیزیه که مقامی که هست و این انسان رو خیلی بزرگ میکنه. برای همینه که جوانانی که اومدن به این مقام رسیدن، به اوج هم رسیدن. خب یه سری لوازم داره، یه سری نیاز داره، لازمه در کنارش داره. باید به یک سری نیروهای بسیار الگوهای برتر و بالاترین الگوها دست پیدا کنه. همین اهل بیت علیهم السلام، توصیه شهید حاج قاسم همیشه این بودش که توجه به اهل بیت علیهم السلام رو جوانها داشته باشن و با ارتباطی که با اهل بیت علیهم السلام پیدا میکنند خودشون رو. خودش هم تو جای جای سخنرانیاش هست، تو زمان دفاع مقدس، جای دیگه، و میگه که ما سخت‌ترین شرایط رو با یاری اهل بیت پشت سر میگذاریم. میگه که وقتی که در عملیات والفجر هست، چشممون به آب خروشان اروند افتاد، اون آب خشمگین و اینها، چیزی که ما رو در واقع در ذهن ما آمد حضرت زهرا سلام الله علیها بود و اون یاد حضرت زهرا، توجه به حضرت زهرا دست ما رو گرفت و از اروند عبور داد. یعنی در این کار، یعنی کاربردی، یه نگاه کاربردی، نه یه نگاه مثلا خیلی ابتدایی. در رابطه با مثلا بحث دنیا گریزی، خودش همیشه به اطرافیانش، به جوانها، همه اینا شاگردان مکتب شهید سلیمانی که همون همراهان و همرزمانش بودن، الان به عنوان مکتب نگاه کنیم، همون هم که تحت تعلیمشن دیگه، به اینا میگه به این دنیا خیلی توجه، حریص نباشید، حریص نباشید. یکی از نه حرص مقام و جایگاه، نه حرص دنیا، که اینها شما رو زمینگیر میکنه. و شهید حاج قاسم هم همینطور بود. راجع به درجه و اینها، حاج محمد کوثری که الان نماینده مجلس هم هستن، میگن که بنده و آقای حاج احمد کاظمی و شهید سلیمانی و چند نفر اسم بره، میگه وقتی که میخواستن درجه بدن به سپاه، با خون نوشتیم که ما برای درجه به سپاه نیومدیم و این رو عرضه کردیم. بعد حضرت آقا فرمودن که این چیزیه که خود حضرت امام در واقع تأکید داشتن روش، که سازمان باید داشته باشه. شما سعی کنید بر درجه سوار بشین، نه اینکه درجه بر شما سوار بشه. و شهید سلیمانی اینجوری بود. نشان ذوالفقار رو کی گرفت؟ فقط شهید سلیمانی، ولی مثلا براش اصلا اهمیتی نداشت. یا چیزهای دیگه، ما میبینیم عظمت رو تو جای دیگه داره جستجو میکنه. شهید سلیمانی هیچ وقت از قدرتش برای آن چیزایی که انتساب به خودش داشت استفاده نمی کرد. ما تو همین مثلا سفری که رفته بودیم میگفتن که وقتی که تو روستای ایشون آسفالت آورده بودن، خب طبیعیه یک مسئول بره ببینه تو محل خودش آسفالت آوردن، از اون مسئولی که این کارو کرده تشکر بکنه. میگفت ایشون توبیخ کرد، گفت اگر همه روستاهای شبیه اینجا رو آسفالت کردی، اینجا رو حق داشتی آسفالت کنی، وگرنه شما حق نداشتی. من مسئولی رو سراغ دارم که یک جای شخصیش رو رفتن با بیت المال آسفالت کردن، بعد اون فردی که این کارو کرده بهش جایزم داده، مثلا بهش یه پستی داده چند سال، گفته وایس اینجا تو سر این پست. ببین این که گفتید مسئولین چه درسایی باید بگیرن از شهید سلیمانی، شهید سلیمانی این چنین بود.
جمع مردم میبینن دیگه آیه دکتر اینها را، و اگر یک مسئولی محبوب میشه همه اینها جمع میشه.
اصلا مقلب القلوب خداست. این دلها رو کی به انقدر به شهید سلیمانی متمایل کرده؟ این اخلاصش در قلوب اثر کرده و خداوند انقدر عظمت بهش بخشیده. این جنس الهیه، اصلا سنخیتش نوره و نور نافذه، نوره که ظلمت ها رو میدره و برطرف. هر چقدر سعه نور داشته باشیم زیغ ظلمت داریم، و هر چقدر سعه ظلمت داشته باشیم زیغ نور داریم. وجود شهید حاج قاسم سلیمانی نور و نورانیت بود و این نورانیت میتونست انتشار پیدا بکنه و هیچ تاریکی نمیتونه متوقفش کنه. شهید سلیمانی نیروهایی که جوانها رو اینجوری پرورش میداد، با بندگی، با ارتباط با خود، با خدمتگذاری. ببینید اصلا شهید سلیمانی عاشق خدمت بود. ما رفتیم مدرسه‌ای که ایشون تحصیل می‌کرده، مدرسه ابتدایی، اونجا رو یه موزه کردن، کارنامه شهید سلیمانی رو گذاشتن، مثلا هم سپاه دانش کلاس اول دوم یه سال گذرونده، 6 ماه اول 6 ماه دوم، و اونجا رفتیم. بعد نقل می‌کردن که تو مدرسه‌ای که ایشون درس می‌خونده، بچه‌هایی که از اطراف می‌اومدن دفتر نداشتن، مثلا این دفتر خودشو برگ برگ میکرده و به اینا میداده که اینها مثلا برای نوشتن چیزی داشته باشن. شهید حاج قاسم سلیمانی کسیه که با برادرش میرن دوتایی یه وعده با هم دیگه یه غذا میخورن، چون وضع مالیشون هم مثل هم روستا، یک دونه از این غذاها رو میارن میدن به اون دانش آموزایی که از اطراف اومدن و غذا ندن. اصلا عاشق خدمت، همون منزل پدرشو وقف کرده، اونجا براشون مسجد درست کردن و همه تلاش هاشو میکنه که در حد محیط زندگی خودش، پیرامون خودش، بعد میاد جهانی میشه دیگه، کار به اونجا میرسه که مثلا شما حساب بکن داعش رو شکست داده، بعد زن و بچه داعش موندن، بقیه فرار کردن، برای زن و بچه داعش قضا میفرسته، میگه اینا که گناهی نکرده، اینا بالاخره توی یک جبری قرار داشتن و این شرایط، و اونها چقدر متمایل شدن. و ما میبینیم حتی یکی از فرماندهان داعش وقتی میبینه ایشون به زن حاملهی که زن باردارش رحم کرده، ایشونو فرستاده نگهداری کردن که فرزندش، یعنی یک انسان رو نجات داده، بعد میاد یه گروهی رو برمیداره میاره کنار حاج قاسم، میره و بر میگرده و اینجوری میاد یدخلون فی دین الله افواجه، حتی میاد از دشمن یارگیری میکنه. این حرکت های حاج قاسم، حرکت همین نکتهی که ایشون اشاره فرمودن، انقدر دید روشن و بازی داشت که همه رو دوست داشت تو دایره دوستان قرار بده، نمیمد دشمن سازی بکنه، مثلا آقا این به این دلیل بره کنار، همه رو دوست داشت. همونطوری که حضرت آقا وقتی میره توی کوه مثلا با یک جوان، با دوتا جوان برخورد میکنه که اینا ظواهر رو رعایت نمیکنن، براشون وقت میگذاره که اینها بیان تو دایره مثلا رفتار شایسته و سری. این شاگرد برجسته مکتب امام هم این جنین عمل میکرده. من یک جلسه دیدم با علما و روحانیون داره صحبت میکنه، بهشون میگه شما فقط به اون اهل مسجد خودت نگاه نکن، ببین در حوزه، در محدوده مسجد شما چقدر انسان ده. برو به همه اینا سرکشی کن، برو بهشون سر بزن، برو احوالشون رو بپرس، اینها حوزه تو هستن، اینا مخاطب تو هستن. یعنی خیلی حاج قاسم سلیمانی، حالا توی بحث شجاعتشون فرمودن، شجاعتش بی‌نظیر بود. همین خاطراتی که نقل می‌کردن، می‌گفتن یه سنگری لو رفته بود، سوخته بود، ما مخصوصا رفتیم اونجا شلیک می‌کردیم که داعشی ها متوجه بشن، و موشکای می‌فرستادن، هر کدوم به قیمت امروز 1 میلیارد پولش بود که اونا موشکاشون رو بزنن تموم شه بره. حاج قاسم بعد می‌خواست بره تو اونجا، گفتیم بابا اونجا نرو، اونجا سوخته است. می‌گفت با خیلی اصرار رفت، بعد برگشت گفت من در شرایطی شهید خواهم شد که خونم از جسمم بیشتر کار بکنه. مثلا خود حاج قاسم به این باورم رسیده بود. ببینید من، این شجاعت، بعد خدمت، بعد اینا چیزهایی بودش که خیلی عناوین ساده ولی عمل کردن بهشون واقعا همت میخواد. شهید حاج قاسم سلیمانی خدمتگزار. الان من داشتم یه جایی میدیدم که میگفتش که یک جانباز میخواد خودشو بسازه، یه جانباز بالای 70% بوده توی نجف آباد که ایشون نذر کرده بود در یک بازه زمانی مشخص، مثلا ماهی 1 روز بره کارای اینو خودش انجام بده، حمام ببره، لباساشو بشوره، این میخواد بزرگ بشه، و همین رو تجویز میکرد برای جوانها. ببینید جوان حاضر در مکتب شهید سلیمانی یک جوان مسئولیت پذیره، یک جوان خدمتگزاره، یک جوان با اخلاصه، یک جوان در واقع، یعنی من اگه میخوام مکتب شاگرد مکتب شهید سلیمانی بشم، و اینم بگم پیری و جوانی رو من یه عنوان خود شهید سلیمانی رو من یه در اوج این سن بالا که به ظاهر هست یک جوان میبینم، چون جوان رو درک میکنه. شما رابطه‌ش رو با بچه‌های شهدا، با کودکان، با هر چی که شما رو نگاه می‌کنی، این شهید سلیمانی توجهی که می‌داد به جوانان عزیز ما، یکیش این بودش که شما اگر توی این جوانی خودتون قدر خودتون رو دونستین، به اونجا برسین. با چی بدونین؟ با بندگی خدا، با معنویت. دعوت به معنویت میکرد، دعوت به دنیا گریزی میکرد، دعوت به خدمت میکرد، دعوت به اخلاص میکرد، دعوت به خیرخواهی، یعنی خیرخواهی برای همه، دعوت به این که همه رو خوب بدونید و سعی کنید در واقع دایره خوبان قرار بدید. علی حال شهید آقا انظر کتاب خواندن، شهید سلیمانی خیلی اهل مطالعه بود، کتابخانه درجه یک بود، کتابخونش یک کتابخونه داشته، اینو میده مسجد همونجا الان قنات ملک تا طبقه دومش اونجا یک کتابخونه است، کتابخونه خود حاج قاسم. بعد به امام جماعت مسجد میگه بریم ببینیم چیکار کردی کتابخونه رو. بعد میاد میگفت یک استاد، اینم بگم و عرضمو تو این بخش تمام بکنم، یه استادی بود اونجا، ما کلاس قرآن داشتیم، جلسه قرآن داشتیم تو این به سلام محل، شهید حاج قاسم سلیمانی اومد نشست بغل دست من، بغل آقای سلیمانی هستش که اونجا چون ایل سلیمانی هستن اکثرا سلیمانی هستن، میگه نشست بغل دست من، من دونه دونه از این افرادی که قرآن آموزا میپرسیدم، اینا میخوندن هم حفظ هم روحانی، بعد غلطاشون رو میگرفتم. رسید با حاج قاسم سلیمانی نوبت، میگفتش که گفت قرآن رو بس، گفت من میخونم شما غلط هم بگیر، از حفظ خوند. میگه من مونده بودم حاج قاسم سلیمانی با این همه مشغله، با این چی که قرآن داره حفظ میکنه، مثلا بهش گفتم شما کی وقت میکنی قرآن رو حفظ کنی؟ میگفتش که تو مسیر که میرم این ور اون ور سعی میکنم قرآن حفظ کنم. و بعد همونجا گفت به تمام بچه هایی که به اصطلاح یک جز قرآن بیشتر حفظن، خودشون و پدر مادرشون رو میفرستن مشهد. مثلا بها میداد به جوان، بها میداد به ارزش، بها میداد و سعی میکرد که جوانها رو به اون شاخصهای ارزشمندی که میتونه از اونها یک بزرگ مرد بسازه فراغ.
متشکرم آقای دکتر ترابی. ما فکر میکنم حالوش 3 دقیقه فرصت داریم جنبندی شما رو هم
3 دقیقه. خب پس من فقط آسیب ها رو بگم، چند تا آسیب به ذهنم میرسه بگم، اینا رو رد حیف نگیم. یک، به نظرم که یه اتفاق بدی داره میفته، حالا تو سطح بین المللی بیشتر چیز میکنه. ما به نظرم باز از عنایت‌های خدا تو این شهادت این بود که شهید ابو مهدی المهندس کنار حاج قاسم شهید شد. بیان نکردن عظمت ایشون، فداکاری‌های مجاهدین عراقی، لبنانی، افغانی، این و که اینا نشه در کنار عظمت نور حاج قاسم اینا دیده نشن. این در سطح شما هر جا میری تو عراق میبینی ابو مهدی کنار حاج قاسمه، این ور هم ما باید همرده. ابو مهدی کم آدمی نبود، بالاخره این جایگاه باید حفظ بشه. دومی مطلب که حالا ششمین آسیب میشه برای جوانان و نوجوانان، با ادبیات خودشون باید کار کرد. مسئولین محترم حتما چه فیلمه، چه سریاله، چه مستنده، چه پویانماییه و بازی، به خصوص در حوزه بازی ها باید دشمن کار کرده. الان یه بازی طراحی کردم، میره شما قبل از اول بازی باید بری ترور کنی حاج قاسم رو، اون چهره حاج قاسم رو، این باید انجام بشه. یه آسیب دیگه خطابم اول به همه نزدیکان حاج قاسم، خانواده حاج قاسم، بعد هممون قدر این گوهر رو بدونیم. ببینید این یک عنایت، ما فرصت رو این قدر بدونیم. یک تحول عظیمی ایجاد شده، محبوبیت حاج قاسم، یه موقع خدایی نکرده با رفتارهای غلط سیاسی اجتماعی که کسانی که منصوب به ایشون هستن یک لکه‌ای خدایی نکرده بر دامان این عظمت ایجاد نشه، این روحیه بزرگی که در ایشون هست رو به نظر من که باید حفظ بکنیم دیگه. حالا من دیگه بیشتر از این بازش نمی کنم. نکته بعدی این که در نیروهای مسلح ما، سپاه و ارتش ما، همچون که دکتر ظفری فرمودن، کم نیستن حاج قاسم ها، داریم خیلی ها رو، حداقل من یکی دوتاشون رو میشناسم. بریم قدر اینا رو بدونیم تا وقتی زندن. مطلب که میخوام بگم حیف بودیشون شهید نشه. به نظرم اگر ایشون به مرگ در طبیعی تصادف و نمیدونم اینا، به نظرم حاج قاسم باید همونجوری آقا در خصوص شهید کاظمی فرمودن حیف بود. نکته بعدی سیرورت رو من در ایشون میبینم، مثلا آدم میبینه تو این 10 سال اخیر که من خودم یه سیرورت، یه شدنی، یه تحولی رو داره، تطوری رو در ایشون آدم میبینه. مطلب بعدی این جمله که حضرت آقا فرمودن من در برابر عظمت ایشون خدمت تعظیم میکنم، خیلی جمله، یعنی من بعد از حاج حسن تهرانی مقدم بعضی وقتا میرفتم سر مزار ایشون، سر مزار ایشون نوشته سردار، از کلمات آقا، سردار عالی قدر، دانشمند برجسته، پارسای بیدا، سررشگر پاسدار، کابوس تا ابد زنده آمریکا اسرائیل، قهرمان قهرمانان صنعت ایران. بعد میگفتم دیگه بعد از این نمیشه جمله ای رو گفت، یعنی همه رو حاج حسن تهرانی مقدم درو کرد. با آقا که فرمود که آقا من در برابر حاج قاسم سلیم تعظیم میکنم، ولی زمان نایب امام جامعه اینو میگه، اصلا خیلی این حرف نظرم، این همش به همون اخلاصیه که حاج قاسم داشتش. نکته دیگه دو سه تا فقط تیتروار بگم. احترام ایشون به خانواده شهدا الگوه، من خواهشم این که مسئولین اینو فراموش نکنم. سه تا نکته نوشته بودم، اگه اجازه بدید تو یه دقیقه بگم، در خصوص اینکه حاج قاسم چی نبود. یک، حاج قاسم اهل کار نمایشی نبود. این آقا در 5 ماه فروردین تا شهریور، اوایل شهریور سال گذشته 3 بار تذکر کار نمایشی رو داد. این خیلی نکته است. آخر یه جایی به دانشجو گفتم برید از مسئولی مطالعه بود. حاج قاسم اهل کار نمایشی نبود، اهل حاشیه سازی و حاشیه بازی و از این حرفا هم نبود. تو حوزه امنیت ملی هم با هیچ کس تعارف نداشت. این از اون کارهایی بود که ایشون هوش و ذکاوت و فعالیت‌های جهادی خستگی ناپذیرشون بماند، که دیگه از مطالبی بود که به نظرم وقت نیستش بگم. فقط اینکه احترام ایشون از اون حوزه‌ای که ایشون کبر نداشت، عجب نداشت، این که احترامشون به ملت‌های دیگه. این تفاوت ما با آمریکایی‌ها اینه که ما نمی‌خوایم مردم اونجا استعمار تحقیر کنیم. حاج قاسم احترامی که به عراقی‌ها گذاشته، به لبنانی‌ها گذاشته، به افغان، این احترام به ملت‌ها درس مسئولین یاد بگیرن. تازه یک شخصیت نظامی که از یه جاهایی تازه اومده یه لطفی کرده جونش اونا رو نجات داده، باز از جایگاه احترام صحبت می‌کنه. ببخشید.
خیلی متشکرم. ممنونم. آقای دکتر ترابی از شما و آقای دکتر کاشنکو از شما بسیار سپاسگزارم. سعی کردیم در این برنامه بیشتر درباره ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی صحبت بکنیم و تبیین این اردو برای نسل جوان، برای مسئولین و همینطور برای همه مردم. امیدوارم که شما شنونده عزیز هم استفاده کرده باشید از موضوعاتی که در این برنامه مطرح شد. خیلی سپاسگزارم از شما. وقت بخیر. خداحافظ.
شنونده برنامه گفتگوی سیاسی بودید که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما مثل همیشه سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن ناماشنا و 3 رقمی روابطومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. دوستان عزیز، اگر شنیدنی برنامه از برنامه مختلف رادیو گفتگو را از دست دادید یا خواستید که دوباره اون رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به آدرس اینترنتی www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنما میتونید از کلی خبر، گالری عکس‌ها و پشت صحنه برنامه مطلع بشید و اونها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه هم یک دیوار مخاطبان برای شما قرار داده شده که میتونید نظرات خودتون رو درباره اون با دیگران به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftogu.ir همچنان در اختیار شماست. اما در ادامه با ما باشید و بشنوید بوستان معرفت رو.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان تو باشی.
بوستان معرفت.
گفتار اندر نکوکاری و بدکاری و عاقبت آنها. نکوکار مردم نباشد بدش، نورزد کسی بد که نیک گفتدش. شرنگیز هم در سر شر رود، چو کژدم که با خانه کمتر رود. اگر نفع کس در نهاد تو نیست، چون این جوهر و سنگ خارا یکیست. غلط گفتم یار شایست خوب، که نفع است در آهن و سنگ و رود. چون این آدمی مرده به ننگ را، که بر وی فضیلت بود سنگ را. نه هر آدمی زاده از دد به هست، که دد زادمی زاده بد به هست. به هست از دد انسان صاحب خرد، نه انسان که در مردم افتد جدد. چو انسان نداند به جز خورد و خواب، کدامش فضیلت بود بر دوا. سوار نکون بخت بی راه رو، پیاده برد زو به رفتن گرو. کسی دانه نیکمردی نکاشت، که زو خرمن کام دل بر نداد. نه هرگز شنیدیم در عمر خیش، که بدمرد را نیکی آمد به پیش.
درود بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو.
صدای توست که در میزند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پشواک.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی.
اجواک
این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیوی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در میزند بر این محفل. بیا که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و مرور تازه‌ای خواهیم داشت به تازه ترین اخبار خوب. برخورداری 95% جمعیت روستایی کشور از آب پایدار تا پایان دولت. رتبه نخست ایران در منطقه در فناوری محصولات زیستی تکنولوژیکی کریسپر جایگزین تراریخته. پیوستن 5 فروند هواپیمای جدید به ناوگان مسافری کشور. اجرای بیش از 800 هزار هکتار کشت قراردادی در کشور. افزایش صادرات ایران به عمان. We'll be right back. و اخبار متنوع اقتصادی دیگر که انشاءالله در فواصل بعد خدمت شما خوبان شنونده اعلام خواهیم کرد. اما رسیدیم به ساعت 7 شب و دعوتون